میشه گفت تغییرات پیوسته افراد هر گونه همراه نرخ بالای زاد و ولد ماده خام تکامل حیات بر روی کره زمینه که باعث میشه در نهایت فقط عده کمی از هر گونه باقی بمونن. پس مکانیسم واقعی یا نیروی پیشبرنده تکامل انتخاب طبیعی در کشمکش برای بقاست. پیامد این انتخاب زنده موندن کساییه که یا قوی ترن یا قدرت تطابق بیشتری دارن.
به نظرم منطقش دست کمی از منطق ریاضی نداره. حالا از پیرامون پیدایش گونه ها چجوری استقبال شد؟
خب جنجال زیادی را افتاد. کلیسا اعتراضای تندی کرد و محافل علمی کاملا دو دسته شدن. راستش این چندانم عجیب نبود، چون میشد اینجوری به قضیه نگاه کرد که داروین بخش بزرگی از آفرینش رو از چنگ خدا در آورده بود. هرچند بودن کسایی که فکر میکردن آفریدن چیزی که توانایی کامل کردن خودشو داشته باشه خیلی شگفت‌انگیزتر از آفرینش یه موجود تغییر ناپذیره. ناگهان سوفی از جا پرید. فریاد زد:
اونجا رو ببین!
او به بیرون از پنجره اشاره میکرد. آن پایین کنار دریاچه زن و مردی سر تا پا عریان دست در دست هم قدم میزدن. آلبرتو گفت:
آدم و حوا بالاخره مجبور شدن قبول کنن که سرنوشت اونا مثل سرنوشت شنل قرمزی و آلیس در سرزمین عجایبه. واسه همینه که از اینجا سر در آوردن.
سوفی رفت کنار پنجره تا آنها را تماشا کند، ولی چیزی نگذشت که آدم و حوا میان درختان ناپدید شدن.
چون داروین فکر میکرد انسان از نسل حیواناته؟
در سال 1871 داروین کتابی منتشر کرد به اسم تبار انسان و انتخاب طبیعی در ارتباط با جنسیت. اون تو این کتاب نشون داد که شباهت‌های بزرگی بین انسان‌ها و حیوانات وجود داره و نتیجه گرفت که انسان‌ها و میمون‌های انسان نما باید جد مشترکی داشته باشن. در همین دوران اولین فسیل جمجمه یه نسل منقرض شده از انسان تو غاری در جبل الطارق و بعد از اون در نئاندرتال آلمان کشف شد. در کمال تعجب چاپ این کتاب در سال 1841 مخالفت کمتری رو برانگیخت تا چاپ پیرامون پیدایش گونه ها در سال 1859. البته داروین تو همون کتابم هم به صورت ضمنی ایده نشأت گرفتن تبار انسان از حیوانات رو مطرح کرده بود. به هر حال همونطور که گفتم وقتی داروین در 1882 از دنیا رفت به عنوان یکی از پیشگامان عرصه دانش با تشریفات کامل به خاک سپرده شد.
پس در نهایت کلی افتخار نصیبش شد.
در نهایت آره، ولی یه مدتی هم بهش میگفتن خطرناکترین مرد انگلیس.
عجب.
یه خانم اشرافزاده نوشته بود: بیایید امیدوار باشیم گفته های او درست نباشد، اما اگر هم این طور بود باید امیدوار باشیم که مردم از آن باخبر نشوند. یه دانشمند سرشناس هم اظهار نظر مشابهی کرده بود: کشفی خجالت آور، هرچه کمتر درباره آن گفته شود بهتر است.
اینم یه دلیل خوب که نشون میده انسان و الاغ یه نسبتی با هم دارن.
آره خب، ولی امروز گفتن این حرف برای ما آسونه، در حالی که اون زمان مردم ناگهان ناچار شده بودن به کل داستان آفرینش کتاب مقدس یه جور دیگه نگاه کنن. یه نویسنده جوون به اسم جان راسکین نوشته بود: کاش زمین شناسان دست از سر من بر می داشتند. از پس هر آیه انجیل صدای چکش آنها در گوشم می پیچد.
منظورش از صدای چکش به شک افتادنش درباره کلام خدا بوده؟
آره به احتمال زیاد، چون فقط تفاسیر تحت و لفظی داستان آفرینش از کار کرد نیفتاده بود. جوهر نظریه داروین این بود که یه سری تغییرات کاملا تصادفی در نهایت منجر به شکلگیری انسان روی کره زمین شده. به زبون دیگه داروین انسانو تبدیل کرده بود به محصول فرایند کشمکش برای بقا، یعنی یه چیزی توهی از هر گونه احساس.
داروین توضیحی هم داشت که این تغییرات تصادفی چجوری به وجود میان؟
دست گذاشتی رو نقطه ضعف نظریه داروین. داروین چیز زیادی در مورد وراثت نمیدونست. در هنگام آمیزش اتفاقی رخ میده. یه زوج هیچ وقت صاحب دوتا فرزند کاملا شبیه هم نمیشن. همیشه تفاوتهای کوچیکی این وسط هست. از طرف دیگه هیچ وقت از این طریق چیز واقعا جدیدی شکل نمیگیره. به علاوه هستن گیاهان و جانورانی که از راه جوانه زدن یا تقسیم سلولی تکثیر میشن. اما در مورد چگونگی رخ دادن این تغییرات، جریانی به اسم نئوداروینیسم نظریه داروینو تکمیل کرد.
خوب تعریف کن.
زندگی و تولید مثل همش بستگی به تقسیم سلولی داره. وقتی سلولی تقسیم میشه، دو تا سلول با ویژگی‌های وراثتی کاملا مشابه به وجود میان. پس تقسیم سلولی در واقع نسخه برداری یه سلول از خودشه.
خب بعدش؟
ولی گاهی اشتباه‌های خیلی کوچیکی در این فرایند رخ میده که باعث میشه سلول دوم کاملا شبیه نسخه اصلی در نیاد. در زیست شناسی جدید به این میگن جهش. این جهش آگاهی کوچکترین تأثیری ندارن، ولی گاهی هم باعث تغییرات چشمگیری در ویژگی های فرد میشن. جهش ها ممکنه مستقیماً آسیب زننده باشن که در این صورت جهش یافتگان پیوسته از نسل های بعدی حذف میشن. خیلی از بیماری ها در واقع ناشی از جهش های سلولی هن. هرچند گاهی جهش میتونه فرد و صاحب همون ویژگی کنه که در کشمکش برای بقا بهش احتیاج داره.
مثلا یه گردن دراستر.
لامارک میگفت گردن زرافه ها به این خاطر دراز شده که اونا همیشه مجبور بودن برای کندن برگ درختا گردنشونو کش بیارن. ولی از دیدگاه داروینیست چنین ویژگی از نسلی به نسل دیگه منتقل نمیشه. داروین معتقد بود گردن دراز زرافه نتیجه یه دگرگونی طبیعیه. نئوداروینیسم برای این دگرگونی به خصوص یه دلیل روشن ارائه داد و نظریه داروین رو تکمیل کرد.
یعنی جهشا؟
بله. تغییرات کاملا تصادفی در خصوصیات ژنتیکی باعث شده بعضی از اجداد زرافه ها گردنشون یکم درازتر از حد معمول بشه. از اونجایی که منابع غذایی محدود بوده، این ویژگی کوچیک اهمیت زیادی داشته، چون زرافه‌ای که میتونسته به شاخه‌های بلندتری دسترسی پیدا کنه بهتر از عهده خودش برمی اومده. اینم امکان داره که بعضی از زرافه‌های اولیه این قابلیت رو در خودشون پرورش داده باشن که برای پیدا کردن غذا زمین رو بکنن. بنابراین بعد از یه دوره خیلی طولانی، نسلی که در معرض انقراض قرار داشته میتونسته به دو گونه کاملا جدید تقسیم بشه.
میفهمم.
حالا میخوام در مورد نحوه عملکرد انتخاب طبیعی چند تا مثال بروزتر برات بزنم. راستشو بخوای قاعدش خیلی ساده است.
بگین گوش میدم.
در بریتانیا یه گونه پروانه هست به اسم شب‌پره فلفلی که روی تنه روشن درخت‌های قان نقره‌ای زندگی می‌کنه. در قرن 18 بیشتر این شب‌پره‌ها رنگشون نقره‌ای خاکستری بود. می‌تونی حدس بزنی چرا سوفی؟
تا پرنده‌های گرسنه راحت پیداشون نکنن؟
ولی گاهی به واسطه یه سری جهش کاملا تصادفی شب‌پره هایی به دنیا می اومدن که رنگشون تیره تر بود. فکر میکنی چی به سر این گروه تیره تر می اومد؟
خب چون راحت تر دیده می شدن حتما پرنده های گرسنه آسون تر شکارشون می کردن.
دقیقاً، چون تو اون محیط یعنی رو تنه درخت های قان نقره‌ای رنگ تیره ویژگی مناسبی نبود. بنابراین تعداد شب‌پره های نقره‌ای بیشتر و بیشتر شد. ولی بعد چیزی در محیط تغییر کرد. دوده های کارخونه ها تنه نقره‌ای درخت ها رو سیاه کرد. فکر میکنی بعدش چه اتفاقی برای شب‌پره ها افتاد؟
اونایی که رنگشون تیره تر بود بیشتر زنده موندن. آره؟
بله، و به سرعت هم تعدادشون زیاد شد. از سال 1848 تا 1948 نسبت شب‌پره‌های تیره تو بعضی از مناطق از 1% به 99% رسید. حالا که محیط عوض شده بود، رنگ روشن دیگه امتیازی به حساب نمی اومد. بازنده‌های سفید همین که رو تنه تیره درخت‌ها پیداشون می‌شد، پرنده‌ها شکارشون می‌کردن. ولی باز یه اتفاق سرنوشت‌ساز دیگه افتاد. کاهش مصرف زغالسنگ و استفاده از دستگاه‌های تصفیه بهتر تو کارخونه‌ها باعث شده که امروز محیط زیست تمیزتر بشه.
پس الان درخت‌های قان دوباره نقره‌ای شدن؟
و به همین دلیل شب‌پره‌های فلفلی دوباره به رنگ اولشون برمی‌گردن. این یه قانون طبیعیه که بهش میگیم سازگاری.
فهمیدم.
ولی انسان به شیوه‌های متعددی در محیط زیست دست برده.
مثلا چی؟
مثلا سعی کرده آفت‌های کشاورزی رو با سموم مختلفی از بین ببره. این کار در ابتدا میتونه نتایج خیلی خوبی در پی داشته باشه. ولی وقتی مزرعه یا باقی رو سمپاشی میکنی، در واقع داری برای حشرات موذی که قصد کشتنشون رو داری، یه فاجعه زیست محیطی کوچیک به بار میاری. بر اثر جهش‌های متوالی آفتی به وجود میاد که در برابر سم کنونی مقاومه. این برنده ها حالا میتونن آزادانه تکثیر بشن و چون در برابر تلاش انسان برای از بین بردنشون به تدریج مقاوم تر شدن، مبارزه باهاشون سخت‌تر و سخت‌تر میشه. یادمون نره که در مقابل روش‌های مختلفی که انسان بر علیه آفتا به کار میگیره، اونایی جون سالم به در میبرن که از بقیه مقاوم‌ترن.
این که خیلی وحشتناکه.
چیزیه که واقعا ارزش فکر کردن داره. ما تو بدن خودمونم سعی میکنیم با انگلای مزاحم مبارزه کنیم. میخوام در مورد باکتریا حرف بزنم.
از پنیسیلین یا آنتیبیوتیکای دیگه استفاده میکنیم؟
آره، درمان با پنیسیلینم برای این شیطونای کوچولوی فاجعه زیست محیطی به حساب میاد. به هر حال هرچی پنیسیلین بیشتری استفاده کنیم، باکتریا رو مقاوم تر کردیم. اینجوری یه گروه باکتری شکل میگیره که مبارزه باهاش به مراتب سخت‌تر از گذشته است. پس ناچار میشیم آنتیبیوتیکای قوی‌تری استفاده کنیم تا اینکه
باکتریا اونقدر زیاد میشن که از گلومون میلولن بیرون. کی میدونه، شاید هم مجبور بشیم با تیر بزنیمشون.
خب شاید این یه ذره اغراق باشه، ولی باید بپذیریم که پزشکی امروز یه معمای غیر قابل حل پیش روی خودش گذاشته. مسئله فقط این نیست که بعضی باکتریا مهلک تر شدن. در گذشته خیلی از بچه‌ها دووم نمی آوردن و در برابر بیماری‌های مختلف از پا در می اومدن. بعضی وقتا فقط گروه کوچیکی زنده می موندن. ولی به تعبیری پزشکی امروز انتخاب طبیعی و از کار کرد انداخته. دارویی که در ابتدا به یه نفر کمک کرده تا از یه بیماری وخیم جون سالم به در ببره، در طولانی مدت میتونه تمام نسل بشر رو در برابر یه سری بیماری‌های خاص آسیب پذیر کنه. اگه به این مسئله بی توجه باشیم، در واقع به نابودی نسل بشر کمک کردیم. در گذر زمان انسان برای مقابله و تطابق با بیماری‌های جدی اندوخته ای ارثی کافی نخواهد داشت.
این که خیلی آینده ترسناکی شد.
ولی یه فیلسوف حقیقی وقتی با چیز ترسناکی روبرو میشه که به درستی اون باور داره، باید اونو با مردم در میون بذاره. خب، بذار یه جنبندی دیگه بکنیم.
باشه.
میشه گفت زندگی یه مسابقه بخت آزماییه که ما فقط شماره های برندش رو میبینیم.
منظورتون چیه؟
کسایی که در کشمکش برای بقا شکست خوردن، از صحنه روزگار محو شدن. برای انتخاب شماره‌های برنده از بین گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری روی کره زمین میلیون‌ها سال وقت صرف شده، در حالی که شماره‌های بازنده فقط یه بار شانس دیده شدن داشتن. پس همه گونه‌های گیاهی و جانوری که امروز می‌بینیم جزو شماره‌های برنده بخت‌آزمایی بزرگ زندگی بودن،
چون فقط بهترینا باقی موندن.
آره، اینجوری هم میشه گفت. حالا لطف کن اون نقاشی بده به من، همون که اون پیر مرد جناب نگهبان باغ وحش برامون آورد. سوفی تابلو را به او داد. بر یک سمت آن تصویر کشتی نوح بود و بر سمت دیگرش شجرنامه انواع جانوران. این تصویری بود که اکنون آلبرتو می‌خواست به سوفی نشان دهد. این نمودار چگونگی تقسیم گونه‌های گیاهی و جانوری مختلف را نشون می‌ده. میتونی از روش ببینی که هر گونه به چه گروه ها و زیر گروه های تعلق داره.
میبینم.
انسان ها و میمون ها متعلق به گروهی هن به اسم نخستی سانان یا نخستی ها. نخستی ها پستان دارن و همه پستان داران جزو مهرداران به حساب میان، که اونا هم به نوبه خودشون زیر مجموعه جانوران چند سلولی هن.
آدم رو یاد ارسطو میندازه.
داری درست میگی. ولی این تقسیم بندی فقط گونه های امروزی رو نشون نمیده. در مورد تاریخ تکامل هم چیزایی به ما میگه. مثلا میتونی ببینی که پرندگان زمانی از خزندگان مشتق شدن و خزندگان زمانی از دوزیستان و دوزیستان از ماهی ها.
آره، قشنگ میشه رو نمودار دید.
هر جا انشعابی وجود داره به این دلیله که جهشا یه گونه جدید به وجود آوردن. به این ترتیب در طول سالها گروه ها و زیرگروه های جانوری مختلفی شکل گرفتن. در واقع امروز بیشتر از 1 میلیون گونه جانوری در جهان وجود داره که تنها بخش کوچیکی از جانورانیه که یه روز رو کره زمین زندگی میکردن. به عنوان مثال گروهی از بند پایان به اسم تریلوبیت ها این روزا کاملا منقرض شدن.
آخر نمودارم جانوران تکسلولی هن.
بعضی از اینا ممکنه در طی 2 میلیارد سال هیچ تغییری نکرده باشن. همونطور که میبینی یه پیکان ارگانیسمای تکسلولی رو به قلمروی گیاهان متصل کرده، چون به احتمال زیاد گیاهان هم از همون سلول اولیهی به وجود اومدن که جانوران.
آره اینو فهمیدم، ولی هنوزم توی چیز موندم.
چی؟
خود این سلول اولیه از کجا اومده؟ داروین جوابی براش داشت؟
گفتم برات که اون آدم محتاطی بود، ولی در این مورد خاص به خودش اجازه داد که فرضیه یو مطرح کنه. اون نوشت اگر، و آن هم چه اگری، اگر بتوانیم حوضچه آب گرمی را در نظر بگیریم محتوی انواع و اقسام نمک‌های آمونیاکی و فسفوری، نور، گرما، الکتریسیته و غیره که به کمک فعل و انفعالات شیمیایی ترکیبات پروتئینی در آن شکل بگیرد و این ترکیبات پروتئینی آماده تغییرات پیچیده‌تری باشند، اون وقت چی میشه؟ داروین داشت فلسفه بافی میکرد که چطور اولین سلول زنده میتونه از مواد غیر ارگانیک شکل گرفته باشه. و خب بازم درست زده بود به هدف. دانشمندای امروزی معتقدن که نخستین شکل بدوی حیات دقیقاً در یه حوضچه آب گرم شبیه همونی که داروین تجسم کرده بود پدیدار شده.
خب بقیهشو بگو.
گمونم تا همینجا دیگه کافیه، چون فعلا دیگه با داروین کاری نداریم. الان میخوام برات از آخرین یافته‌ها در مورد منشأ زندگی بر روی کره زمین بگم.
خب این یه جوری نگرانم میکنه. اصلا کسی واقعا میدونه زندگی چجوری شروع شده؟
شاید نه، ولی هرچی پیش میریم تیکه های بیشتری از این پازل سر جاشون قرار میگیرن و تصویری به ما ارائه میدن که این اتفاق چطور رخ داده.
خب
بذار اول اینو بگم که همه ی اشکال حیات بر روی کره زمین از گیاهان گرفته تا جانوران همه از عناصر مشترک ساخته شدن. ساده ترین تعریف حیات اینه که زندگی جوهریه که میتونه در یک محلول مغذی خودشو به 2 بخش یکسان تقسیم کنه. این فرایند و ماده‌ای به نام DNA کنترل میکنه. منظورمون از DNA کروموزوما یا ساختارای وراثتیه که در همه موجودات زنده یافت میشه. به DNA مولکول DNA هم میگن، چون در واقع داریم از یه مولکول مرکب یا یه درشت مولکول حرف میزنیم. حالا سوال اینجاست که اولین مولکول چجوری شکل گرفته؟
خب چجوری؟
4 میلیارد و 600 میلیون سال پیش وقتی منظومه شمسی به وجود اومد، زمین یه توده گداخته بود که آروم آروم شروع کرد به سرد شدن. دانش امروز عقیده داره که پیدایش زندگی بر روی کره زمین به 3 تا 4 میلیارد سال پیش برمیگرده.
خیلی بعید به نظر میرسه.
به جای اینکه زود قضاوت کنی اول بقیهشو گوش کن. نباید یادمون بره که سیاره ما در تمام طول این سالها شکل امروزیشو نداشته. از اونجایی که زندگی در کار نبوده، اکسیژنی هم در جو یافت نمیشده. اکسیژن آزاد اولین بار با فتوسنتز گیاهان به وجود اومد. این که در ابتدا اکسیژنی در کار نبوده موضوع خیلی مهمیه، چون عوامل تشکیل دهنده حیات که به نوبه خودشون به تولید DNA می انجامن در محیطی که اکسیژن وجود داشته باشه یافت نمیشن.
چرا؟
چون واکنش پذیری اکسیژن خیلی بالاست و بنابراین بسیار پیشتر از اون که مولکول مرکبی مثل دی ان ای بتونه شکل بگیره، مولکولای سازندش اکسیده شدن.
آها، پس که اینطور. برای همینه که الان مطمئنیم هیچ شکل تازه‌ای از حیات نمیتونه امروز به وجود بیاد. حتی چیزی به سادگی یه باکتری یا یه ویروس. شجرنامه یه باکتری ساده همونقدر طولانیه که شجرنامه یه فیل.
پس یه جورایی میتونی بگی یه فیل یا یه آدم در حقیقت توده منسجمی از ارگانیسمای تک سلولیه، چون همه سلولای بدن ما میراث ژنتیکی مشترکی دارن. دستور ساخت ما در کوچکترین سلولای بدنمون پنهان شده.
وقتی بهش فکر میکنم یه حس مسخره‌ای بهم دست میده.
یکی از بزرگترین رمز و رازهای هستی اینه که سلولای بدن یه موجود چند سلولی در این حال میتونن عملکرد خودشونو تخصصی کنن. همه ویژگی‌های موروثی یا ژن‌ها در تمام سلولا فعال نیستن. یه سلول کبدی در مقایسه با یه سلول عصبی یا یه سلول پوستی پروتئینای متفاوتی تولید میکنه، در حالی که هر سه این سلولا دی ان ای مشابهی دارن. مولکولی که کل دستور ساخت اون موجود زنده رو در بر داره.
خب بقیهش؟
چون اون زمان اکسیژنی در جو وجود نداشت، لایه اوزونی هم در کار نبود تا زمین رو در برابر تشعشعات کیهانی محافظت کنه. اینم نکته خیلی مهمیه، چون بدون شک این تشعشعات در تشکیل اولین مولکول‌های مرکب نقش اساسی ایفا کردن. اونا منبع اصلی انرژی بودن که باعث شد عناصر شیمیایی مختلف موجود بر سطح زمین در یه درشت مولکول پیچیده تر با هم ترکیب بشن.
قبول.
بذار یه بار دیگه حرفامونو خلاصه کنم. برای اینکه چنین مولکول‌های پیچیده‌ای که زیر بنای کل حیاتن بتونن ساخته بشن، دست کم دو تا شرط لازمه. اکسیژنی در جو وجود نداشته باشه و چیزی سد راه تشعشعات کیهانی برای رسیدن به زمین نشه.
گرفتم.
در این حوضچه آب گرم یا اونجور که دانشمندای امروزی بهش میگن سوپ اولیه، زمانی یه درشت مولکول خیلی بزرگ شکل گرفت که توانایی شگفت‌انگیزی داشت. اون میتونست خودشو به دو بخش یکسان تقسیم کنه. به این ترتیب فرایند طول و دراز تکامل آغاز شد سوفی. اگه بخوایم یکم سادش کنیم میتونیم بگیم داریم از اولین ژن، اولین مولکول دی ان ای یا اولین سلول زنده صحبت میکنیم. اون بارها و بارها تقسیم شد ولی از همون ابتدا جهشای بسیار زیادی اتفاق افتاد. بعد از گذشت میلیون ها سال این ارگانیسمای تک سلولی به هم پیوستن و ارگانیسمای چند سلولی پیچیده تری رو تشکیل دادن. پس گیاهان شروع به فتوسنتز کردن و بنابراین اکسیژن وارد جو شد. چیزی که دو تا نتیجه به دنبال داشت. یکی این که زمینه فراهم اومد برای تکامل جانورانی که با شش نفس میکشیدن و دیگه این که جو زندگی رو در برابر تشعشعات زیانبار کیهانی محافظت کرد. چون در کمال تعجب همون تشعشعاتی که جرقه تشکیل اولین سلولو زدن در این حال برای همه موجودات زنده زیانبار بودن.
ولی جو که یه شبه درست نشده، پس قبل شکلای اولیه حیات چطوری دوام آوردن؟
زندگی در دریاهای اولیه آغاز شد، یعنی همون سوپ اولیه که راجبش صحبت کردیم. در عمق این دریاها موجودات زنده میتونستن از اشعه‌های مضر محافظت شن. مدت‌ها گذشت تا اینکه حیات در اقیانوس‌ها تونست جوی و در اطراف کره زمین بسازه و اینجا بود که نخستین دوزیستان از آب بیرون خزیدن و قدم به خشکی گذاشتن. در مورد بقیه ماجرا هم که قبلا با هم صحبت کردیم. حالا ما تو این کلبه وسط جنگل نشستیم و داریم به گذشته نگاه می‌کنیم. به فرایندی که 3 تا 4 میلیارد سال طول کشیده و بالاخره در ما به خودآگاهی رسیده.
اون وقت شما همچنان فکر میکنین همه اینا کاملا تصادفی بوده؟
من همچین حرف نزدم. نقاشی روی این تابلو نشون میده روند تکامل جهتدار بوده. در طول میلیون ها سال جانورانی به وجود اومدن که دستگاه های عصبی به مراتب پیچیده تر و مغزهای بزرگتری داشتن. من به شخص معتقدم چنین چیزی نمیتونه تصادفی باشه. تو چی فکر میکنی؟
چشمای ما نمیتونن همینجوری تصادفی به وجود اومده باشن. فکر نمی کنی این که ما میتونیم دنیای دورو برمونو ببینیم یه معنی میده؟
با مزش اینجاست که تکامل چشم داروینم گیج کرده بود. اون نمیتونست این واقعیت رو بپذیره که چنین اندام ظریف و حساسی صرفاً نتیجه انتخاب طبیعی باشه.
سوفی در سکوت به آلبرتو خیره شد. داشت با خودش فکر میکرد چقدر عجیب که اکنون زنده است، ولی تنها یک بار زندگی خواهد کرد و دیگر هرگز به این جهان باز نخواهد گشت. ناگهان با حرارت گفت:
این خلقت بی آغاز و انجام به چه میارزد اگر مخلوق از میان میرود و هیچ میشود؟
ابروهای آلبرتو در هم رفت.
فرزندم، تو نباید اینجوری حرف بزنی، اینا حرفای ابلیسه.
ابلیس؟
یا همون مفیستوفلیس در فاست گوته.
Was soll uns denn das ewige schaffen? Geschaffen ist zu nichts hinwegzuraffen.
حالا اینا دقیقاً یعنی چی؟
فاست در حال مرگ نگاهی به دستاوردهای زندگیش انداخت و پیروزمندانه گفت: اکنون در این واپسین دم می توانم بگویم باقی بمان، چرا که بس زیبایی. کارنامه روزهای زندگی خاکیم از گزند زمان در امان است. پیشاگهی مرا در بر می گیرد و در سعادت غوطه‌ورم می سازد. در این برترین دم عمر شاد خواهم زیست.
خیلی شاعرانه بود.
ولی بعد نوبت ابلیس بود. همین که فاست از دنیا رفت بانگ زد: پایان یافت؟ چه حرف ابلهانه‌ای؟ چرا پایان؟
پایان یافتن و نیستی مطلق یکسانند. این خلقت بی آغاز و انجام به چه میارزد اگر مخلوق از میان میرود و هیچ میشود؟
پایان یافت، این به چه معناست؟ گویی هیچگاه وجود نداشته. با این حال در دایره ای می جنبد، گویی پیوسته باقی است. من کماکان نیستی جاودانه را دوست‌تر دارم.
چه بدبینانه، من از قسمت اولش بیشتر خوشم اومد. با اینکه زندگیش داشت تموم می‌شد، فاست تو چیزایی که از خودش به جا گذاشته بود یه معنا و مفهومی می‌دید.
به نظرت نمیشه از نظریه تکامل داروینم اینجوری نتیجه گرفت که هر شکلی از زندگی، هر چقدرم کوچیک، به نوبه خودش در قبال چیزی به مراتب بزرگتر سهمی ایفا میکنه؟
سوفی، سیاره زنده ما هستیم. ما کشتی بزرگی هستیم که در کائنات بر گرد خورشیدی سوزان بادبان کشیده. در این حال، هر کدوم از ما کشتی هستیم که با محموله ای از جنها بر پهنه زندگی جلو میره. اگه بتونیم این بار رو به سلامت به بندر برسونیم، بیهوده زندگی نکردیم. شاعر بزرگ نروژی قرن 19 هم، بیورنستیرن بیورنسن هم همین ایده رو در شعری به نام مناجات دو آورده: بهار کوتاه عمر را غنیمت بشمار، که او منشأ هر آن چیزی است که بر زمین میبینی. ناچیزترین ذره نیز رستاخیزی خواهد داشت، تنها قالب است که از کف می رود. نسل ها از پی نسل می آیند و انسان نشو و نما می کند. قرن ها می گذرد و هر گونه گونه ای جدید می زاید. سرزمین ها نابود می شوند و از نو پا می گیرند. در بهار خیش با لذت زندگی بیامیز، ای که می توانی بشکفی. هر دم را چنان مزه کن که گویی جاودانگی را گرامی می داری که به بشر پیشکش شده. فروتنانه سهمت را به گرداب ابدیت ادا کن، هرچند ناچیز و بیمقدار. با جاودانگی امروزت خوش باش.
چقدر قشنگ.
خب، حرف زدن دیگه کافیه. کات.
بس کنین طنز تو دیگه، تو هم
گفتم کات. دیگه حرف نباشه.